ساعت 6، آغاز بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. صبح روز یک شنبه شما به خیر و نیکی. حالا احوالتون خوب باشه هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. خداوند بزرگ هم یار و یاورتون باشه. بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو در 13 روز از اسفند 1402 تقدیم حضورتون میکنیم و آرزو میکنیم که اوقات بسیار خوبی در انتظار شما باشه. امروز یک شنبه 13 اسفند 1402 هجری خورشیدی برابر با 22 شعبان 1445 هجری قمری و 3 مارچ سال 2024 میلادی است. روزتون به خیر و بهترین و نابترین لحظه ها در انتظار یکایک که شما ایرانیان باشه. خدا رو شاکریم که یک بار دیگر فرصت در کنار شما بودن رو به ما داده و انشالله که بتونیم از لحظه لحظه عمرمون به بهترین نحو استفاده کنیم. شنوندگان عزیز، همونطور که اطلاع دارید، حضرت آیت الله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران و از روحانیون فعال در انقلاب اسلامی ایران، روز گذشته دار فانی رو وداع گفتن. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما هموطنان نازنین و دعوت میکنم اولین برنامه این بخش از برنامه‌های صبحگاهی رادیو گفتگو رو بشنوید که مثل همیشه حیات خلوت است.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو با دانشمندان، اندیشمندان و عزیزان ایرانی و سربلندانی که در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری تلاش کردند تا امروز ما، ایران عزیز ما، همچنان سرافراز و پرچمش برافراشته باشه.
من عاشق این آب و خاکم، از نسل رستم های دارا، خونم عجینه با سرنگه این پرچم زیبای ایران، رسم جوان مردی و غیرت، میراث اجداد من و تو، از نسل شیر
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مشاور بنیاد ملی نخبگان. از سال 1376 تا 1389 رئیس دانشگاه صنعتی شریف. دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا در سال 1350 می باشد. همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم و چهره ماندگار کشوری در سال 1386، دکتر سعید سهراب‌پور.
در این برنامه حیات خلوت هم میزبان ما جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور هستن. خدمت شما شنونده عزیز عرض کنم که ما به بنیاد ملی نخبگان اومدیم، طبقه پنجم این بنیاد، و در دفتر کار ایشون هستیم و گفتگومون رو قطعا تا چند لحظه آینده آغاز خواهیم کرد. خیلی دوست دارم در خصوص یکی دو مورد خاص از ایشون سوال کنم. از جمله چند تا عکس هست که طبیعتا پشت این عکس‌ها خاطرات و در واقع بیانات خاصی میتونه مطرح باشه که در ادامه حتما ازشون خواهم پرسید، اما اول باشون سلام علیک کنم. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
بنده هم سلام عرض میکنم و در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در خصوص روند تحصیلی شما باب صحبت رو آغاز بفرمایید.
بله، ما سالی که در دانشکده فنی دانشگاه تهران قبول شدیم، خب اون موقع رشته راه و ساختمان خیلی مطرح بود.
بله.
منم اول می‌خواستم رشته راه و ساختمان رو انتخاب کنم، ولی با یکی از مهندسای فامیلمون که صحبت کردم، ایشون منو تشویق کرد که برم رشته الکترومکانیک. اون موقع اسم رشتهمون الکترومکانیک بود. البته سه سال اول همه با هم بودیم، سال چهارم برق جدا میشد، مکانیک جدا میشد.
صحیح.
سه سال اول مشترک بود. من هم بالاخره دیگه با مشورت ایشون این رشته رو انتخاب کردم. خب علاقه هم داشتم خودم اصولا. بالاخره حالا یه مثال خیلی واضحش خودرو هست.
بله.
که خیلی چیزای مکانیکی داره، و انواع اصلا ماشینالاتی تو صنعت میبینی و تقریبا تمام چیزهای متحرک، مکانیک خیلی وسیعه، هوافضا خیلی به مکانیک مربوطه، راه آهن خیلی مربوطه، حتی کشتی قسمت‌های زیادش مکانیکیه، بعد نیروگاه قسمت زیادش مکانیکیه، توی ساختمان‌ها آسانسور عرض شود که گرمایش سرمایش اینا همه مکانیکیه. بنابراین رشته مکانیک خیلی
جامع شموله،
طیفش وسیعه. بله،
حالا این وسعت در کشور ما کاملا شناخته شده و در واقع به نوعی استخراج شده است.
بله، الان دیگه در کشور ما خوشبختانه با این شرکت های دانش بنیان ما تو همه زمینه ها فعالی، تو همه زمینه ها.
صحیح. آقای دکتر، در خصوص استاد نمونه کشوری گفتگو بفرمید.
والا یه مقررات داره وزارت علوم، هر سال از دانشگاه ها معرفی میکنن، بعد میره اونجا توی جلسه یه تو وزارت علوم، اونجا باز بین اینها تعدادی رو انتخاب میکنن به عنوان استاد نمونه کشوری. توی مراسمی هم رئیس جمهور میاد و جایزه میده.
خب معیار انتخاب شما چه بود؟
والا از دانشگاه باید بپرسید. البته من تا زمانی که رئیس دانشگاه بودم مخالف بودم با اینکه مسئول انتخاب بشه.
بله.
حتی یه نفرم رو از من گله کرد که مسئول بود و من انتخابش نکردم. گفتم هر وقت کسی مسئولیت داره نباید انتخاب بشه. بعد از اینکه دانشگاه رفتم کنار، بعد دانشگاه من انتخاب کرد. این درسته.
همچنین چهره ماندگار دهه 80.
چهره ماندگارم خب یه داورانی داشت، صدا و سیما، از جاهای مختلف بودن، از فرنگستان بودن، از بعضی دانشگاه ها بودن. من خودم یه مدت جزو اون داوران بودم و همیشه مخالف بودم که انتخاب بشم، همیشه. بعد یه مسافرت خارج بودم. در غیاب من، انتخاب کردم، معرفی کردن. وقتی من برگشتم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم.
آقای دکتر، هر کدوم از این انتخابا به هر حال مسئولیت شما رو سنگین تر میکنه،
خجالت ما رو هم سنگین تر میکنه.
بدور از شما. من سوال بعدی رو مطرح میکنم خدمتون. حضرت عالی رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف حد فاصل سالهای 76 تا 89 بودید.
طولانی، بله،
دوران طولانی بود.
13 سال، بله، تقریبا رکورد. و من در زمان 3 رئیس جمهور محترم و 5 وزیر علوم محترم در این شغل بودم و خب تمام تلاش خودم رو کردم برای پیشرفت دانشگاه صنعتی شریف. دیگران باید قضاوت کنن که در اون دوران دانشگاه شریف وضعش چطور بود و پیشرفتاش چطور بود. یکی از اون چیزهایی که من واقعا همیشه بهش افتخار میکنم اینه که من 5 برنده جایزه نوبل رو دعوت کردم در دانشگاه. اینها اومدن در دانشگاه سخنرانی کردن و بعد که رفتن به کشور خودشون، اونجا هم راجع به ایران و دانشگاه صنعتی شریف خیلی سخنرانی های مثبتی کردن و این خیلی برای من جالب بود و باعث افتخار بود که از کشور ما در کشورهای دیگه اونم یک برنده نوبل به طور مثبت تعریف بکنه.
در حقیقت 13 سال با نخبگان علمی کشورمون زندگی کردید در این دانشگاه.
حالا دیگه از دانشگاه خودم که نباید تعریف بکنم، ولی خب الان واقعا این واقعیت، هر سال 100 نفر کنکور، تقریبا 95 نفر به این دانشگاه میان و المپیادی ها هم بیشتر به این دانشگاه میان. بنابراین بچه های قوی اونجا زیاد هستن و خب با اینا کار کردن هم خودش افتخاریه، چون اینا اغلب اینها بعدن استادهای چه در داخل چه در خارج میشه. الان خیلی از استادهای خودمون فارغ التحصیلای خودمون بود، خیلی از استادهای کشور.
بله.
الان تقریبا فکر کنم 2000 تا از استادهای کشور دانشگاه شریف درس خوندن و خب این باعث افتخاره که آدم بتونه اینقدر نیروهای خوب تربیت کنه برای کشور.
کلا ویژگی این دانشگاه رو در چه موضوعاتی میبینید؟
خب ویژگیش که همین افراد نخبه‌ای که وارد این دانشگاه میشن و دو تا ویژگی دیگه من برای این دانشگاه همیشه مثال میزنم. از زمان مرحوم مجتهدی که بنیانگذار این دانشگاه بوده
روشون شد،
این دو تا حفظ شده.
بله.
یکی نظم و ترتیب، همیشه ما رو نظم و ترتیب خیلی خیلی اصرار داریم، از همون زمان مشتری تا امروز.
بله.
و یکی هم هیئت علمی قوی، ما در انتخاب هیئت علمی خیلی دقت میکنیم. خود مشتری مرحوم رفت خارج، از اونجا یه سری استاد چون تازه میخواست بنیانگذاری کنه، رفت یه سری از ایرانی های قوی رو استخدام کرد آورد. خود من تو اون جلسه ای که اومده بود برکلی که استاد انتخاب کنه، خود من دانشجو دکترا بودم، اونجا بودم. شهید چمران هم اونجا بود، شهید چمران هم میشناخت چون اونم البرز بوده، فنی بوده، هر دو جا مجتهدی بوده. بهش گفت بیا ایران و ولی دانشگاه من میخوام راه بندازم. ایشون گفت من مسئله سیاسی دارم، بیام ایران ممکنه برام خطرناک باشه. مجتهدی گفت من حل میکنم، تو بیا. بعد که رفت، چمران از دوستانش در ایران پرسید، گفتن به هیچ وجه نمیتونه مسئله تو رو حل بکنه، اصلا نمیتونه. در نتیجه این با اینکه همیشه علاقه من بود بیاد ایران، مجبور شد بمونه تا بعد از انقلاب ایشون اومد ایران. بنابراین این دقت در انتخاب هیئت علمی از اون موقع بوده، الانم هست. الانم من خودم تو کمیته جذب و استخدام دانشگاه هستم. ما خیلی دقت داریم و وسواس داریم در انتخاب هیئت علمی.
خب حالا احساس میکنید به چه شکل باید هوای دانشجوهای این دانشگاه رو داشت؟
دانشجوها رو که بچه های ما هستن دیگه، بچه های ما هستن. حالا که یه حرف زدیم، من یه خاطره براتون بگم.
خواهش میکنم.
براتون جالبه
حتما.
اینو برای هر کی گفتم خیلی خوشش اومده. سال 74 بود، اون موقع من معاون وزیر علوم بودم، ولی خب ما درسمون رو همیشه میدیم در دانشگاه. ما هر شغلی داشته باشیم درسمون رو باید بیاییم بدیم. آقای دکتر عارف معاون اول بود، درسش رو میامد میداد، ما هم همینطور. بعد من یه جلسه درسم تشکیل نشد به یه دلیلی و من میخواستم این رو جبران بکنم. بعد اومدم سر کلاس که خب یه ساعتی رو تعیین کنیم که یه ساعت اضافی بذاریم. هر ساعتی رو گذاشتیم، این گفت من کلاس دارم، اون گفت من کلاس دارم. بالاخره من گفتم پنجشنبه. باز یه ده گفتن ما امتحان میدترم داریم. گفتم جمعه. دیگه جمعه رو نتونست کسی حرفی بزنه.
بله.
هیچ. آقا ما صبح جمعه پاشدیم رفتیم سر کلاس. خیلی برام جالب بود، خیلی برام جالب بود. از 42 نفر کلاس 35 نفر اومده بودن جمعه، که من یاد اون شعر معروف افتادم که درس معلم آورد زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد. اینجوری کردم طفل گریز خارا. اینا خندیدن و هیچی، ما اون درس رو برگزار کردیم. بعد من رفتم فردا صبح، رفتم اتاقم دانشکده، دیدم از زیر در یکی یه چیزی انداخته تو اتاق من، همین بچه ها، و به قول خودش شعر نوشته. من اینو یادگاری نگه داشتم. ببین این زیرش نوشته،
هنوز دارید این شعر رو؟
1374.
بله.
من یادگاری نگه داشتم.
بله.
حالا اینو براتون بخونم.
خواهش میکنم.
نوشته درس معلم ار بود زمزم بی محبتی، جمعه و شنبه نیست فرق طفل گریز پای را، لیک اگر همی بود زمزم محبتی، جمعه که سهل باشدش سیزده به در هم آیدو.
به به. چقدر زیبا.
اینو انداخته اون زیر.
بچه خوب که نگر داشتید این شعر رو.
نه یادگاری نگر داشتم.
بله.
گذشت. بعد 15 سال بعد، بعضی موقعی دانشجوی قدیمی اول من میپرسه از خارج، از داخل، اینجا هم میان حتی. یکی اومده بود که آره من در درس ماشین دیزاین دانشجو شما بودم و اینها، و بعد اینکه صحبتش کرد گفت من هم جزء همونا بودن که جمعه اومدیم.
آها. خاطره خوبی بود. من فقط این موضوع رو بگم، صدای کاغذ اگر اومد، آقای دکتر این کاغذ رو به عنوان یادگار نگه داشتن و شعری که دانشجوشون خطاب به ایشون نوشته بود.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور هستیم، رئیس کمیته دائمی هیئت امنای دانشگاه شریف و مسئول دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه‌ها، و گفتگوی ما با ایشون ادامه خواهد داشت. اما آقای دکتر سهراب‌پور، شما عضو پیوسته فرهنگستان علوم هستید و در بخش و شاخه مهندسی به هر حال اونجا فعالیت دارید. چه کاربردی در تصمیمات کشوری میتونه این تصمیمات داشته باشه؟
بله، ببینید فرنگستان علوم بیشتر رو مسائل علمی، پژوهشی و پیشنهادات از این نوع که خیلی هاشم به درد مسئولین کشور میخوره که در تصمیماتشون و کارهاشون اینها رو مد نظر داشته باشن. و ببینید من خود این حقیر عضو فرهنگستان مهندسی آمریکا هم هستم.
بله.
و شاید تنها کسی که داخل ایرانه و عضو فرهنگستان مهندسی آمریکا هست منم، چون ایرانی هایی هستن که مثلا 50-60 سال تو آمریکا و عضو اونجا هستن، ولی کسی که تو ایران باشه یه نفره. حالا اونها فرهنگستان های علوم آمریکا سه تا فرهنگستان داره، مهندسی، پزشکی و علوم. اینها خودشون رو مشاور دولت میدونن و دولت در موارد مختلف میاد از اینا مشورت میگیره. و حالا فرهنگستان ما هم در حقیقت باید اینطوری باشه، مواردی هم بوده نظر خواستن و فرهنگستان داده، ولی الان اخیراً در این دوره جدید فرهنگستان خیلی تو این زمینه فعال شده، فرهنگستان فعال شده و نظرات مختلفی در زمینه‌های مختلف عرشبه که محیط زیست، آب، چیزهای مختلف الان داره نظریات خودشو میده که تو این برنامه‌ای که دارن تهیه میکنن اینها رو مد نظر قرار بدی گیرن، مثل همه فرهنگستان‌های کشورهای دیگه که به نوعی مشاور علمی دولت‌های خودشون هستن.
آقای دکتر سهراب‌پور، آیا در اساسنامه این موضوع قید شده که تصمیماتی که در فرهنگستان گرفته میشه کاربردی و اجرایی بشه، یا فقط بر اساس صلاح و مصلحت دولت‌ها این اتفاق میفته؟
ببینید در اساسنامه فرهنگستان این هست که این نظرات رو ارائه بده و دولت باید استقبال کنه، و میگم در موارد قبلا در مواردی نظر خواسته و استفاده کرده، ولی این دفعه فرهنگستان خیلی فعالتر شده چون بستگی به فعالیت و ارتباطات هم داره. الان تو این دوره جدید فرهنگستان خیلی فعال شده، به خصوص الان آقای دکتر علی اکبر صالحی خیلی فعالتر شده و نظرات چیزی داده و اون برام مسلما استفاده خواهند کرد، برای اینکه در این حد علمی همه جمع شدن اینجا دیگه از همه دانشگاه ها.
آخه پیشتر هم این گلایه بود که تصمیمات کاربردی نمیشد.
کاربردی نمیشد که اون دیگه دولت باید استفاده کنه.
بله.
حالا امیدواریم این دفعه بیشتر میکرد، نه که نکنه، ولی این دفعه خیلی امیدواریم که بیشتر استفاده بکنن در زمینه های مختلف. بالاخره اینا بالاترین افراد علمی کشورن دیگه، دلشون هم برای کشورشون میسوزه و نظرات علمیشون رو میدن.
آیه دکتر سهراب‌پور، شما ضمن صحبت در خصوص دانشگاه شریف فرمایش کردید که دیگران باید در مورد عمل کرده من قضاوت کنن. من میخوام رجوع کنم به این اتفاق. آکادمی ملی مهندسی امریکا در فوریه سال 2019 جنابالی رو به خاطر تثبیت دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک مرکز رشد دانشگاهی و پیشرفت آموزش مهندسی و علوم در ایران به عنوان عضو خارجی خودشون برگزیدن.
بله. بنده البته هیچ تقاضایی نکردم، خودشون به اصطلاح هم اون ایرانیانی که اونجا عضو این آکادمی بودند و منو میشناختن و هم حالا آکادمی علومشون اومدن اینجا.
بله.
ایران بودن و همون باعث شد که ما تعدادی از برندگان نوبل رو از کانال اینا دعوت کردیم. اون زمانی بود که می ترسیدن بیان ایران یه عده به خاطر تبلیغات منفی اونجا. حالا این برندگان نوبل، 5 تا برنده نوبل اومدن، اتفاقا همشون از آمریکا بودن، 2 تا نوبل شیمی، 2 تا نوبل فیزیک، 1 نوبل اقتصاد. اینا اونایی بودن که خلاصه جرأت کردن اومدن.
بله.
ولی وقتی که اومدن تعجب کرده بودن، می گفتن چقدر مردم شما خوبن. می گفتن خب مگه
مردم عجیبی
چه انتظاری داری؟ اینا فکر کرده بودن که مثلا اینجا مثل افغانستان اون موقع است، تو خیابون میزن همدیگر میکشن و اینا. خیلی خوشحال از مهربانی مردم. مردم ما هم میوه فروشش هم دو کلمه انگلیسی رو بلده.
بله.
با اینا صحبت میکردن،
خوشوبش میکردن.
مثلا میگفت چقدر خوب کوهتون برف داره. گفتیم آره پس چی، ما اینجا اسکی داریم. خیال میگن اینجا عربستانه. خیلی برایشون جالب بود. بعدم که رفته بودن اونجا خیلی مثبت صحبت کردن راجع به ایران. من یادم نمیره توی برنامه‌ای ایستگاه تلویزیون آمریکا بود، دو تا از اینا، اینا رؤسای تاپ 10 هم من بعد دعوت کردم، بعد از اون 5 تا نوبل رؤسای تاپ 10 هم دعوت کردم، یعنی دانشگاه‌های برتر. بعد اونجا دو تاشون بعد اینکه برگشته بودن اونجا توی برنامه داشتن صحبت میکردن، خیلی راجع به ایران مثبت صحبت میکردن.
بله.
بعد این ایرانیان ضد انقلاب آنچنانی از اروپا به اینا هی تلفن میکردن چیزای منفی میگفتن، بعد اینا میگفتن نخیر اصلا این درست نیست، ما خودمون اونجا بودیم، این حرفای شما اصلا درست نیست. و واقعا این برنده نوبل رئیس بهترین دانشگاه رفته اونجا توی ایسکا تلویزیون خود اونجا از ایران تعریف میکنه. خیلی برای من جالب بود اون موقع.
در سال 1322 و در شهر تهران به دنیا آمد. در سال 1340 و با کسب رتبه اول از دبیرستان البرز فارغ التحصیل شد. پس از طی دوره لیسانس در رشته مهندسی مکانیک در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1344 با کسب رتبه اول و بورس دولت وقت ایران عازم ایالات متحده آمریکا شده و دوره‌های کارشناسی و پی‌اچ‌دی را در دانشگاه برکلی کالیفرنیا گذراند. استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مشاور بنیاد ملی نخبگان. از سال 1376 تا 1389 رئیس دانشگاه صنعتی شریف. همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم و چهره ماندگار کشوری در سال 1386 دکتر سعید سهراب‌پور.
آقای دکتر سهراب‌پور اگه موافق باشید در خصوص عکس هایی که در ویترین قرار دادید و به هر حال عکس های شاخصی هستن صحبت کنید.
بله، اینا دیگه یادگاریه. این دست راستی زمانی هست که رهبری اومده بودن دانشگاه شریف، شاید اولین دانشگاهی که ایشون رفتن دانشگاه شریف بود، اونورشون منم، اونورشون آقای قومی بودن که اون موقع رئیس نهاد نمایندگی در دانشگاه ها بودن.
بله.
الان معاون بین المللی دفتر رهبری هستن.
بازدید حضرت آقا بود.
بله، ایشون اومدن دانشگاه و خب اون موقع تازه این ربات های فوتبالیست ما تو دنیا اول شده بودن، مثل بمب صدا کرده بود.
بله.
و اون موقع انقدر رباتیک تو ایران متداول نبود، اصلا خیلی هم نمیزد
رشته نوپایی.
بله. اون موقع الان چرا دیگه، الان دبیرستان هم همه متخصص رباتیک شدن. و این تیم ما که از همه تیم‌های اروپا و آمریکا و ژاپن برد و اول شد، خیلی جالب بود. موقعی که ایشون تشریف آوردن بردیم توی سالونی، این ربات‌ها جلویشون بازی کردن و خب اینها نوع چیز اینطوری بود که به ربات سیم وصل نیست که از بیرون کنترل کنن، ربات خودش برنامه داره، ویژن داره، توپو می‌بینه، گلو می‌بینه، بازی می‌کنه. اینجوری خیلی جالب بود. و بعدش هم البته اومدن در مسجد دانشگاه یه سخنرانی و نماز جماعت و این عکس مال اونجاست.
بله.
عکس دست چپی اون نفر وسط مرحوم دکتر محمد علی مجتهدی، رئیس 30 و چند ساله دبیرستان البرز و بنیانگذار دانشگاه صنعتی شریف هست. من به ایشون خیلی ارادت دارم.
روحشون شاد.
علتش اینه که اولا من خودم 6 سال البرز بودم، بعدش هم دانشکده فنی ایشون استاد ریاضی ما بود، به ما درس میداد. بعدش هم بنیانگذار دانشگاهی بوده که خب من 13 سال رئیسش بودم. به این سه دلیل من خیلی خیلی به ایشون ارادت دارم و به همین جهت وقتی که رفتم دانشگاه ساختمان کتابخانه مرکزی رو به اسم ایشون گذاشتم، ساختمان
به نشانه قدرشناسی
محمد علی مجتهدی، یه نیم تنم دادم ساختن گذاشتم تو لابی و ما یه پلاک برنزی که این بچه‌ها که میان میشنون مجتهدی مجتهدی بفهمن کی بوده و آشنا باشن. بنابراین این عکس تاریخی هم اون نفر سمت چپ منم، بعد از من پسر مجتهدیه، بعد خود مجتهدیه، بعد از مجتهدی دکتر صالحی، علی اکبر صالحی. بله. بعدش هم یکی از استادای شریفه که خب اون موقع جوان بودیم دیگه، که الان توی این عکس سه نفر فوت کردن دیگه، پسر مجتهدی و خود مجتهدی و اون استادی که سمت راست هست،
روحشون شاد باشه
دیگه. حالا نوبت ما هم میشه انشالله.
انشالله که عمرتون پایدار باشه. بله. بعدش هم برای چه سالی هست این عکس آقای دکتر؟ این